أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل الله على أعدائهم أجمعين. جهت 11 و آخرین جهت از جهات بحث در شرط ثالث در حکم صلات در جلدی هست که شک داریم آیا این جلد، این چرم، چرم مصنوعی هست یا جلد حیوان هست، و اگر از حیوان هست مزکا هست یا از حیوان میته هست. صلات در چنین جلدی چه حکمی دارد؟ مرحوم سید در مسئله 13 فرموده است که المشکوک فی کونه من جلد الحیوان او غیره لا مانع من الصلاة فی. در همین شرط سوم که شرط بود که از اجزای میت نباشد لباس، اگه جلدی پیدا شد که شک دارید میت هست یا مزکا، به احتمال این هم دادید که اصلا چرم طبیعی نباشد، ماخوذ از حیوان نباشد، چرم مصنوعی باشد، نماز در اون مشکلی نداره. لا مانع من الصلاة فیه. اعلامی که بر عروه تعلیق دارن در این مسئله ذیل کلام مرحوم سید اینجا تعلیق ندارن. معلوم می شود که همون فرمایش مرحوم سید نظر مرحوم سید را قبول دارن. فقط مرحوم های بروجردی در اینجا تعلیقی دارند. تعلیق مرحوم های بروجردی اینه که فرمودن این احتمل کونه من غیر المعکول فهو من جزئیات تلک المسئله، یعنی در اینجایی که احتمال داده می شود که جل از حیوان باشد، احتمال داده می شود که چرم مصنوعی باشد، در اون فرضی که در اون تقدیری که از حیوان باشد، اگر احتمال این باشد که اون حیوانی که اخذ منه الجل حیوان غیر مأکول اللحم باشه، حرام گوشت باشد، در اگه احتمال این که از حیوان حرام گوشت باشد وجود نداشته باشه، نوع چرم مثلا جوری هست که انسان شک داره که از حیوان اخذ شده یا از چرم مصنوعی هست، و اگر از حیوان اخذ شده از حیوان حلال گوشتی مثل گاو، گوسفند، شطور، امثال اینها اخذ شده، احتمال این که از غیر معکول باشد اگه وجود نداشته باشد اینجا درسته. فرمایش مرحوم سید که لا مانع من الصلاة در این مشکوک اینجا تمامه، ولی اگر اون حیوانی که احتمال داده می شود این جلد از او اخذ بشه، ولو محرز نیز اصلا از حیوان اخذ شده باشه، فقط در حد احتماله، اگر اون حیوانی که احتمال داده می شود که از او اخذ شده باشه از حیوانات حرام گوشت باشد، احتمال میدیم در همین مورد احتمال میدیم که جلد مصنوعی باشه، یا احتمال میدیم جلد معکوز از حیوان باشه، در حیوان هم احتمال معکول اللحم بودن حیوان هست، هم احتمال غیر معکول اللحم بودن. اگه پای احتمال غیر معقول اللحم بودن به میان بیاید، اینجا دیگه این فرمایش مرحوم سید که لا مانع من الصلات فی تمام نیست، بلکه در این تقدیر یعنی با وجود این احتمال، این از جزئیات لباس صلات در لباس مشکوک فی کونه من معقول اللام او غیر معقول اللام، از جزئیات اون مسئله حساب میشه، از مصادیق اون مسئله حساب میشود. و این که فرموده از جزئیات اون مسئله حساب میشود، چون در خود اون مسئله که به عنوان مسئله 18 در همین فصل در ذیل شرط رابع مطرح میشه، در خود اون مسئله مرحوم آقای بروجردی اشکال کردن، فرمودن در جلد در بله جزئی که احتمال این داده میشود که از غیر معقول اللام باشد نمیتوان در او نماز خواند. اینجا هم که فرموده اگر پای احتمال این بیاید که از غیر معقول اللام هست، این از سغریات اون مسئله هست، یعنی باید احتیاط کرد، نمیتوان در او نماز خوند. در مسئله 18 در ذیل شرط رابع شرط ثالث الله یکون من اجزای المیته بود، شرط رابع الله یکون من اجزای غیر معقول اللام، در ذیل اون شرط رابع مسئله 18 مرحوم سید اونجا فرمود الاقوا جواز الصلاة فی المشکوک فی کونه من غیر المعقول او منها، اگه در جزی شک کردید که معقول اللحم از معقول اللحم افسره یا غیر معقول، نماز در او از اینجا مشکلی نداره. بعد در ادامه فرموده و علا هازا فلا بحث به صلات فی الماهود، که محل تردیده که آیا از حیوان افسره یا از حیوان معقول اللحم افسره یا غیر معقول، نماز در او مانعی نداره. در ادامه فرموده است خب در همین جا که الاغوا جواز الصلات فی المشکوک وی کونی من غیر معقول، مرحوم آقای بروجردی اینجا ذیل کلمه اقوای عبارت عرفه فرمودن هذه المسئله اندی لا تخلو من شوب اشکال فل احوات الاجتناب آن، باید اجتناب بشه در لباس مشکوک، مسئله معروف لباس مشکوک یعنی لباسی که شک داریم از اجزای غیر معقول یا غیر از اجزای غیر معقول نیست، از اجزای معقول هست، معروف قول معروف جواز هست، مرحوم آقای بروجردی در اونجا احتیاط فرمودن که بله بنابر احتیاط باید اجتناب بشه. در مقام هم که تعلیق دارن که از سغریات اونه، یعنی جای احتیاطه، بر این اساس در مسئله 13 که شک در این هست که اگر از حیوان شک در اینه که آیا جلد مصنوعی هست یا از حیوان اخذ شده، اگه احتمال اخذ از غیر معقول وجود نداشته باشد خب صحت صلات و عدم المنع، ولی اگه احتمال داشته باشه به نام نظر مرحوم بروجردی جایز نیست. در همون مسئله 18 که بعدا می آید در ذیل همون شرط رابع، مرحوم سید بعد از این که جواز صلات در مشکوک را مشکوک فی کونه من غیر معقول من المعقول بیان فرمود، در ادامه فرموده و اما اذا شک فی کون شیء من اجزاء الحیوان او من غیر الحیوان فلا اشکال فی، در همون جایی که شک داری از غیر معقول یا غیر معقول نیست، ولو شک در اگر جوری باشه که اصلا احتمال میده از حیوان نباشه مصنوعی باشد، همین مصنوعی بودن، اونجا فرموده فلا اشکال فی، یعنی که انه واضح هست اون قسمتی که پای غیر جز مصنوعی بودن این احتمال پایش به میان بیاید، اونجا که انه واضح هست جواز الصلات، ولی اگر کونه من الحیوان مسلم باشه، شک در این باشه که معقول اللحم هست یا غیر معقول اللحمه، اینجا هم به نظر صحیح بنابر اقوا حق جوازه. ولی اون جایی که اصلا در جزء حیوان بودن شک داشته باشه، او که دیگه جوازش واضح است. مروای بروجردی که به قسمت اول در اقوا در مسئله 18 تعلیقه زدن که اندی فیه شبهتان باید احتیاط بکنیم، در قسمت آخر مسئله 18 که مرحوم سید فرمودن فلا اشکاله، اونجا مروای بروجردی فرموده لا فرقه بینه و بین سابقه. یعنی شما که احتمال میدید از غیر معقول باشه در این حکم که نمیشود در این مشکوک نماز خوان، فرقی نیست به این که بین جایی که احتمال اینکه مصنوعی باشه در بین باشه یا این احتمال در بین نباشه. در هر دو تقدیر هر جا پای این احتمال به میان بیاید که این حیوان احتمال این داده بشود که این شیئی که مصلی میخواهد در اون نماز بخواند از اجزای غیر معقول باشه، همین مقدار که این احتمال پایش به میان آمد باید اجتناب بشه، نماز در او صحیح نیست. ولی نوع اعلام، بقیه اعلام در این مسئله 13 تعلیقه به عبارت عروه ندارند، همونطور که در اون مسئله 18ی که مرحوم سید در ذیل شرطیت غیر معقول، شرطیت عدم وقوع در اجزای غیر معقول باشه، اونجا هم تعلیق نزدن، یعنی فرمایش مرحوم سید را در هر دو جا قبول کردن. اما اونی را که بله مرحوم سید فرموده دلیل برای مطلب چیه؟ ابتدا اصل این که آیا در مشکوک فی کونهی من جلد الحیوان او غیرهی نماز خوندن صحیح هست یا مانع ندارد، اصل این قسمت بررسی بشه، بعد بریم سراغ اون تعلیقه مرحوم آقای بروجردی که فرمودن که باید جدا کرد موارد شک در غیر معقول اللمن رو باید جدا کرد. اما نسبت به اصل مسئله که مرحوم سید فرمودن صلات در جلدی که مشکوک هست از حیوان هست یا اصلا مصنوعی هست، نماز در او جایز هست، مرحوم آقای حکیم فرمودن دلیل این مطلب اینه که اینجا از موارد جریان براءت از تزکیه یا شرطیت تزکیه یا براءت از مانعیت میته بودن هست. مراد مرحوم آقای حکیم اینه که در این بحث در شرط ثالث ما چه قائل به این بشویم که وقوع الصلات فی اجزای مزکا شرطیت دارد برای صلات، چه قائل به این بشویم که شرطیت در بین نیست، فقط وقوع صلات در اجزای میته مانعیت دارد. هر یک از این دو شق را در اون جهات سابقه ما بپذیریم ملتزم بشویم، ولی در محل کلام که شک داریم آیا این جلد مصنوعی هست یا جلد طبیعی مأخوذ از حیوان مزکا هست اول میته، بله براءت جاری می شود، براءت نسبت به تقید جاری می شود، چه تقید علا نحو شرطیت باشد چه تقید علا نحو مانعیت باشد. تقریب جریان براءت در تقدیر مانعیت واضح هست، جای اشکال نیست، به خاطر اینکه قبلا هم توضیح داده شد که اگر میته بودن وقوع صلات در اجزای میته مانعیت داشته باشد برای نماز و این عدم وقوع در میته شرط صلات باشد، شرط عدمی که همون مانعیت هست، با توجه به اینکه مانعیت انحلالی هست به عدد افراد میته مانعیت منحل میشه، در شبهه موضوعیه اینکه این میته هست یا میته نیست در شبهه موضوعیه برائت از مالیت جاری میشه، چون صلات نسبت به افراد دیگه میته، افراد مقتوع قونه من میته نسبت اونها تقید دارد. این مشکوک اگر از اعضای میته باشد صلات مقید به عدم وقوع در اونم هست، اگر از اعضای میته نباشد صلات مقید نیست. نسبت به این مشکوک براءت از مانعیت جاری می شود، چون مانعیت انحلالی هست. تمسک به اصالت البراءه در تقدیر مان اینکه مجهول در بین مانعیت هست واضح هست، به خاطر که مانعیت انحلالیه، مثل بقیه موارد انحلال مانعیت در اون فرد مشکوک براءت جاری می شود. اما بنابر شرطیت وقوع صلات در اجزای مزکا، بنابراین که شرط صلات اینه که در اجزای مزکا واقع بشود در مقابل اجزای میته، چگونه و به چه تقریبی اینجا در این محل کلام که شک داریم آیا این جلد جلد مصنوعی هست یا جلد حیوان هست، براءت چطور جاری بشود؟ تقریبی که برای جریان براءت در این فرد وجود داره، تقریبش اینه که اگر ما قائل به شرطیت وقوع در مزکا هم بشویم، این شرطیت شرطیت مطلق نیست. از شرایط صلات یقینا این نیست که مکلف باید نمازش را در اجزای مزکا انجام بده، چون اگه شرطیت شرطیت مطلق باشه معناش اینه که لباسش نمازش را در لباسی که از پنبه گرفته شده از کتان گرفته شده نتواند انجام بده. این شرطیت اگه داشته باشه شرطیت مطلق نیست که. اگر وقوع در اجزای مزکا شرطیت هم داشته باشه، شرطیت مقید هست، شرطیت منوته، مشروطه. برمیگرده به این که لازم نیست که نماز شما در اجزای مزکا باشه، میتوانید در اجزای در لباسی که از پنبه و کتان و غیر اینها در از غیر حیوان اخذ شده میتوانید نماز بخونید، ولی اگر خواستید از حیوان در اجزای حیوان نماز بخونید مشروط به وقوع در مزکا است. این شرطیت شرطیت خاصه هست، نه شرطیت مطلقه، چون شرطیت مطلقه که باشه لازمی داره که هیچ کسی به اون لازم ملتزم نمیشه. چون شرطیت شرطیت مقید و شرطیت مشروط هست، در محل کلام که ما شک داریم، مصلی مکلف شک داره که آیا این جلد جلد مصنوعی هست، چرم مصنوعی هست یا چرم طبیعی هست از اجزای حیوان، نمیداند که آیا در این مورد شرطیت وجود دارد یا شرطیت وجود ندارد. شرط اگر این از اجزای حیوان باشد صلات شرطیت به وقوع در مزکا دارد، ولی اگر از اجزای حیوان نباشد شرطیت نداره صلات، صلات مشروط به وقوعش در اجزای مزکا نیست. چون شرطیت شرطیت مقیده و شرطیت خاصه هست، شرطیت مشروط هست، در محل کلام شک داریم که آیا مورد شرطیت وجود داره و شرطیت در این مورد ثابت هست یا ثابت نیست. با تمسک به دلیل براءت میگوییم اینجا شرطیت ثابت نیست. در ثبوت شرطیت در این مورد ما شک داریم، در حقیقت در وجود غید شرطیت، در وجود شرط شرطیت، اگه شرطیت بخواد محقق بشه شرطی داره، نمیدونیم شرط اون شرطیت موجوده یا موجود نیست، تمسک به دلیل براءت میکنیم. پس مرحوم آقای حکیم فرمودن این دلیل مرحوم سید بر اینکه لا مانع من الصلات در این مشکوک، دلیل اینه که اینجا تمسک به دلیل براءت میشود، اصالت البراءه اینجا جاری میشود. چه ما در این شرط ثالث قائل به شرطیت وقوع در مزکا بشویم، چه در شرط ثالث قائل به مانعیت وقوع در اجزای میته بشویم. بنابر هر دو مبنا، هر دو قول اینجا جای جریان براءت است. این فرمایش مرحوم آقای حکیم که با یه عبارت نصف سطری فرمودن، از نصف سطرم کمتر فرمودن، لإصالت البراءة عن شرطیت تزکیتی او عن مانعیتی. اینجا دلیل مرحوم سید، دلیل فتوای مرحوم سید اینه. مرحوم آقای خویی در این بحث در ذیل همین مسئله 13 فرمودن این فتوای مرحوم سید که لا مانع از صلات در این و صلات در اون جایزه، فتوا درسته، ولی دلیل بر این فتوا براءت از شرطیت یا براءت از مانعیت نیست. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه اینها اصل حکمی هستند. براءت از شرطیت، براءت از مانعیت، اینها اصل حکمی هستند. اصل حکمی در جایی مجال جریان دارد که اصل موضوعی که حال موضوع را منقح می کنه وجود نداشته باشه. در محل کلام چون اصل موضوعی وجود دارد و اصل موضوعی مقدمه بر اصل حکمی هست، روی این حساب مجال برای اصل حکمی وجود نداره. این دوتا اصل، یعنی براءت از شرطیت، براءت از مانعیت، فی حد نفسی بله جاری می شوند در محل کلام، ولی چون در مقابل این مقدمه بر این دو اصل یه اصل موضوعی دیگه وجود داره، با وجود اصل موضوعی که حاکم بر اصل حکمی هست، دیگه نوبت به این اصول حکمیه نمیرسه. اصل موضوعی چیه؟ فرمودن اصل موضوعی که در مقام جاری میشود اینه که نسبت به این مشکوک به برکت استصحاب احراز میشود که این از اجزای میته نیست، این جزء میته نیست. ما شک داریم که اینجا جزء حیوان هست، جزء یا چرم مصنوعی است. اون محذوری که در بین وجود دارد اینه که اگر از میته باشد، ما اگر از میته باشد، اون محذور در اینجا وجود دارد. خب اینجا با تمسک به اصل حال این موضوع را معین میکنیم که این از اجزای میته نیست، جلد میته نیست. وقتی جلد میته نشد دیگه حکم اون معلوم میشه دیگه، در جای محظور هست که جلد حیوان باشه و جلد حیوان میته باشه، با استصحاب احراز شده که احراز میشود که جلد میته نیست. چه استصحاب اینجا جاری میشود؟ فرمودن اگه اصل استصحاب را در اعدام ازلیه جاری بدونیم، خب اینجا اصل عدم کونهی جلد حیوان جاری می شود، مثل بقیه موارد استصحاب، جریان استصحاب عدم ازلی. در مرعی که شک در قریشیت و عدم قریشیتش باشه، اونجا چجور استصحاب عدم ازلی می گوید این مرع قریشیه نیست، با این تقریب که این مرع قبل از اینکه موجود بشود ذاتش نبود، اتصاف به قریشیت هم نبود، هم ذات قبلا بود، ذات بود ولی اتصاف به قریشیت نبود. اون وقتی ذات وجود نداشت، ولی همون وقتی که وجود نداشت ذاتش نبود، اتصاف به قریشیتش هم نبود. بعد از اینکه این مرعه متولد شد، از همون حین تولد ما میدانیم، برای معلوم شده که عدم ذات تبدیل به وجود شده، اما اون عدم اتصاف به قریشیت، اون عدم هم تبدیل به وجود شده یا نه احتمال میدیم باقی باشد. اون عدم اتصاف به قریشیت بعد تولد این بچه هم همچنان باقیه. خب احتمال بقای او را که بدیم، اتصاف عدم ازلی میگوید حکم به بقای او بکن، بگو این زن قریشی نیست، یعنی اتصاف به قریشیت ندارد. نف میکن با استصحاب عدم ازلی نف میکند اتصاف به قرشیت را، نه اینکه اتصاف به غیر قرشیت را احراز بکنه، نه نف میکنه اتصاف به قرشیت را. به همون تقریبی که در مثال قرشیت شک در قرشیت مرعه استصحاب عدم ازلی میگفت این بله این قرشی نیست، در محل کلام هم نسبت به این جل اینطور گفته می شود که این جل اون زمانی که نبود موجود نشده بود، بالاخره این از یک زمانی موجود شده، اینجور نیست که از ازل موجود بوده، بالاخره در یک زمانی موجود شده، اون وقتی که نبود جل خودش هم نبود، جلیتش هم نبود و جزء حیوان هم نبود، اتصاف به کونهی من الحیوان من الحیوان هم نداشت، اتصاف کونی من الحیوان المیت هم نبود دیگه، اون زمان که یقینا نبود. حتی اگر این جز از اجزای حیوان هم باشد، به هر حال اون زمانی که ذاتش نبود اتصاف به کونی من الجز جز من الحیوان هم نبود دیگه. پس ما یک حالت سابقه یقینی پیدا می کنیم در ازمن سابق، یک زمانی پیدا میکنیم که میتوانیم اشاره بکنیم به اون زمان، بگیم در اون زمان این شیء موجود لم یکن متصفن بکونهی من اجزاء المیته. بعد از تحقق اون زمان، زمانی است که معلوم محض بود، موجود نبود، بعد از اینکه موجود شد احتمال میدهیم که این جا این جلد اصلا جلد مصنوعی باشد و عدم اتصاف به عدم کونهی من اجزاء المیته سر جاش باقی باشه. احتمال میدهیم که این جرم چرم طبیعی ماخوذ از مزکا باشد که این بله بعدش تبدیل شده باشه به جز، در اینجا هم اون اتصاف به عدم کونهی من المیته همچنان باقی هست. احتمال هم میدیم که این ماخوذ از میته باشد، ماخوذ از میته باشد که در این تقدیر عدم سابق، عدم این که متصف نبود به سابق، این عدم الاتصاف همچنان این عدم الاتصاف نقض شده. پس یک زمانی داریم که در اون زمان اتصاف وجود نداشت، نسبت به زمان بعد شک میکنیم که آیا اون عدم الاتصاف تبدیل به اتصاف شده یا تبدیل به اتصاف نشده. اتصاف عدم ازلی میگوید بنا بذار بر همون چیزی که قبلا بوده. فرمودن اگر اتصاف عدم ازلی را جاری بدانیم، که معلومه در اینجا اصل موضوعی عدم کون این مشکوک جلد مشکوک من اجزای حیوان میته جاری میشه، ولی اگر اتصاف عدم ازلی را جاری ندانستیم، من حیث الکبرا اتصاف عدم ازلی را جاری ندانستیم، باز اصل موضوعی در مقام وجود دارد که حال این موضوع مشکوک را تنقیح میکنه و اون اینه که از راه استصحاب عدم نعتی پیش میاییم. با استصحاب عدم نعتی عدم کونهی جلد الحیوان اثبات میشه. چطور؟ فرموده به این خاطر که در مراحل تکون جنین حتی در حیوان به این نحوه که اون اجزا عظم لم حتی جلد قبل از وروج روح اینها تکون پیدا می کنند، بعد وروج روح می شود. خب در همین این جلد اگر حتی از حیوان هم عقص شده باشد، قبل وروج روح کان جلدن جلد بودنش مسلمه، ولی لم یکن من اجزاء الحیوان، چون هنوز روحی درش دمیده نشده، کان با وجود موضوع این وصف را نداشت. استصحاب عدم نعتی در مقابل استصحاب عدم ازلی خصوصیتش اینه که در عدم ازلی این موضوع در تقدیر وجود یه زمانی متیقنی نداریم که بگوییم این وصل رو نداشت، ولی در استصحاب عدم نعتی اشاره میکنیم، میگیم این موضوع در اون وقتی که یه زمانی داشت که با اینکه موضوع موجود بود ولی این وصل رو نداشت. خب در اینجا در مثال جلد الحیوان به این صورت استصحاب عدم نعتی میشه، میگیم که یقیناً بر این جلد یک زمانی گذشت که ولو جلد هم بوده ولی از اجزای حیوان نبود. نمیدانیم که بعد از اون زمان جزء حیوان شده و جزء اصلا کلن جزء حیوان شده یا جزء حیوان نشده. خب استصحاب میگه که این به همون عدم سابقش باقی هست، به مقتضای استصحاب که ابقاء ماکان هست باید بگوییم به همون عدم سابق باقی. با استصحاب عدم نعتی مشکل حل میشه. دو این حساب بله توجیه فتوای مرحوم سید، تصحیح فتوای مرحوم سید از راه اصل موضوعی احتیاج به متوقف نیست بر التزام به استصحاب در عدم ازلی. اگر از استصحاب عدم ازلی را هم جاری ندانیم با استصحاب عدم نعتی اصل موضوعی در مقام وجود داره که با این حال موضوع مشخص میشه، دیگه نوبت به اصل حکمی نمیرسد. این
حیوان
قربان متوقف بر روح روحه. بله، حالا این پس فرمایش مرحوم آقای خویی این بود که فرمودن که اصل موضوعی در اینجا وجود دارد، چه استصحاب عدم ازلی را قائل بشویم چه استصحاب عدم ازلی را قائل نشویم. بنابر انکار استصحاب عدم ازلی هم از راه عدم نعتی استصحاب از راه استصحاب موضوعی در مقام جاری میشه. این یک مطلب. اجازه بفرمایید، حالا شروع شد، حالا بله تمام نشد تا فرمایشات نوبل فرمایشات شما برسه. پس اون چی که از کلام مرحوم آقای خویی استفاده میشه اینه که در اینجا مرحوم آقای خویی نسبت به این اصل حکمی که مرحوم آقای حکیم فرموده بودن، در اصل این که اینجا اصل حکمی مجال جریان دارد علی کل تقدیره، چه در تقدیر شرطیت مذکر چه در تقدیر مانیت میده، اصل حکمی ازالت البراءه فی حد نفسهی مجال جریان دارد، ولی به خاطر اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه. از فرمایشات مرحوم آقای خویی یک نکته ای که استفاده میشه اینه که اینجا جای جریان براءت از شرطیت تزکیه یا براءت از مانعیت میته هست، ولی چون اصل موضوعی وجود داره از با وجود اصل حاکم دیگه نوبت به اون نمیرسه، نه اینکه اصلا مقتضی جریان نداره. نکته اولی که از فرمایشات مرحوم آقای خویی استفاده میشه اینه که اصل موضوعی، اصل حکمی که در کلام مرحوم آقای حکیم ارائه شده مقتضی جریان دارد، ولی به خاطر وجود حاکم مجال پیدا نمی کنه. این یه نکته. نکته دیگه هم اینه که در مرحله جریان اصل موضوعی، اجرای اصل موضوعی متوقف بر التزام به استصحاب عدم ازلی نیست، بلکه از راه عدم نعتی هم میتوان اصل موضوعی را تبیین کرد. مرحوم آقای تبریزی در مقام اشکال نسبت به قسمت اول توضیحی که دادن اینه که اینجا براءت از مانعیت جاری میشود. براءت از مانعیت جاری میشه چون مانعیت انحلالی هست. دیگه اون قسمت شرطیت را که بیان نفرمودن که علل قول به شرطیت چطور باشه، مقصود ظاهرا این باشه که در این جریان براءت از شرطیت در تقدیری که در تقدیری که ماهو المجهول شرطیت تزکیه باشه، اشکالی دیدن که این را متعرض نشدن. ولی اون قسمت دوم از فرمایش مرحوم آقای خویی که در اینجا اصل موضوعی وجود دارد، فرمودن بله اصل موضوعی در اینجا وجود دارد، ولی اصل موضوعی همون اصل استصحاب عدم ازلیه. اگر از این استصحاب عدم ازلی رفعیت کردیم، کنار قمز این کردیم، از راه استصحاب عدم نعتی نمیتوان موضوع را احراز کرد، حال موضوع را مشخص کرد. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه ولو جلد قبل از ولوج روح متکون می شود و قبل از ولوج روح متکون میشه، از لم جلد اینها قبل از در جنین قبل از ولوج روح متکون میشه، ولی از همون زمانی که حیثیت جلدیت و خصوصیت جلدیت در جنین پیدا شده، در از همون زمان اضافه به حیوان داره، به عنوان جلد حیوان حساب میشه، ولو هنوز ولوج روح نشده، ولی جلد همین حیوانی است که بعداً ولوج روح میشه. اینطور نیست که اضافه شدن این جلد به حیوان متوقف بر ولوج روح باشد. در همون زمانی که برای جلد بوده ولو ولوج روح نشده، همونطور که نسبت به عزم و لحم هم همینه، اون عزمی که در جنین محقق شده عزم این جنینه، عزم این موجود خاصی است که بعداً روح درش دمیده میشه. در لحم هم لحم اون هست، جلدش هم همینه، جلد این حیوان است. نتیجه این اشکال چی میشه؟ نتیجه این اشکالی میشه که در مورد مشکوک ما یک زمانی را در ازمن سابقه یک زمانی را پیدا نمی کنیم که بگیم در اون زمان جلدیت وجود داشت و اتصاف به عدم اتصاف به کونهی من الحیوان وجود نداشت. زمانی نداریم که اشاره بکنیم بگیم در اون زمان موضوع موجود بود ولی اتصاف معدوم بود. شرط استصحاب عدم نعتی، اصل عدم نعتی، اینه که شما یه زمانی داشته باشید که در اون زمان موضوع وجود داشت ولی این وصف وجود نداشت. در محل کلام اینطور نیست که شما زمانی را پیدا بکنید که جلدیت محقق باشه، ثابت باشه، یقین به تحقق جلدیت داشته باشید ولی اتصاف نداشته باشد، مورد از موارد عدم اتصاف بکونی من الحیوان باشد. روی این حساب اگر از راه اصل موضوعی بخواهیم مسئله را حل بکنیم، فقط با تمسک به استصحاب عدم ازلی حال این موضوع مشخص میشه، ولی با اصل عدم اینجا جای جریان اصل عدم نعتی نیست. این مربوط به این قسمت که اصل موضوعی در اینجا اصل عدم ازلی است یا اصل عدم نعتی. اما اون قسمت اول که بیان شد از فرمایشات مرحوم آقای خویی استفاده می شود که براءت هم از شرطیت هم از مانیت هر دو مختزی جریان در محل کلام دارد ولی دلیل حاکم نمی گذارد که جاری بشود، آیا این مطلب تمام همونطور که مرحوم آقای حکیم فرمودن اصل حکمی در هر دو تقدیر جاری میشه؟ مرحوم آقای خویی هم تصدیق کردن در وجود مقتضی آیا تمام هست یا تمام نیست. شبهه‌ای که در اینجا وجود داره، اشکالی که در اینجا وجود داره، اینه که نسبت به اصل حکمی براءت از مانعیت، اون که معلومه جاری میشه، ولی نسبت به براءت از شرطیت، مشکلی که در اینجا وجود داره اینه که اگر شرطیت مثل و جزئیات و مانعیت اینها مجعول به نفسهی بودن، در مواردی که در تحقق شرطیت ما شک داشته باشیم، با براءت از شرطیت اون شرطیت مجهول منتفی میشه. اگر شرطیت و جزئیات امر مجعول باشه، استصحاب با براءت می توان اون شرطیت را نفی کرد. ولی از اونجایی، ولی اگر روی حساب بر اساس اون چی که مرحوم آخون از کلام مرحوم آخون در بحث اقل و اکثر و در مواضع دیگه معلوم میشه، در نظر مرحوم آخون فرموده که در اقل و اکثر ارتباطی ولو عقلن علم اجمالی منجز هست و براءت عقلیه جاری نمی شود، ولی با حدیث رفع مشکل حل میشه. چرا؟ چون ما شک در جزئیات سوره داریم دیگه، جزئیات سوره غیر معلوم هست، براءت از جزئیات جاری میکنیم. شرطیت مثلا اون امر مشکوک مجهول هست، براءت از شرطیت جاری میکنیم. به حسب اونچه که در کلام مرحوم آخوند آمده است در بعضی از موارد، این تقریب برای براءت از شرطیت تمام هست، چون در تقدیری که شرطیت امر مجهولی باشه. ولی همونطور که در بحث اقل و اکثر و در مباحث دیگه توضیح داده شد، شرطیت و جزئیات و مانعیت اینها جعل مستقل ندارن، اینها از امور انتزاعیه هستند، از امور وضعیه انتزاعیه هستند، جعل مستقل ندارد. بلکه چون جعل مستقل ندارد، اگر حدیث رفع بخواهد در مورد شک در شرطیت، شک در جزئیت و مانعیت جاری بشود، باید به لحاظ منشأ انتزاع جاری بشه. روی حساب در اقل و اکثر ارتباطی تقریب صحیح برای جریان براءت اینه که ما که در جزئیت سوره شک داریم، شک ما برمیگرده به این که آیا صلات مأمور به متعلق تکلیف صلات مرکب از سوره هست، مقید به سوره هست، یا صلات مطلق نسبت به وجود سوره هست. چون شک ما به این برمیگرده، یک طرفش تعلق تکلیف به مطلق، یک طرفش تعلق تکلیف به مقید هست، نسبت به تعلق تکلیف به مقید براءت جاری می شود، ولی نسبت به تعلق تکلیف به مطلق براءت جاری نمیشه، چون در خود اطلاق سعه هست. حدیث رفعی که صیغه لبیان للامتنان و للتوسعه، اطلاق را که سعه هست، اونو که بر نمی داره دیگه. تقریب صحیح در جریان براءت در اقل و اکثر اینه که به لحاظ منشأ انتزاعی جزئیات و منشأ انتزاعی شرطیات براءت جاری میشه. خب با توجه به این که خود شرطیات امر جعلی نیست، جعل مستقل نداره، منشأ انتزاع داره، براءت باید به لحاظ منشأ انتزاع جاری بشود. برگردیم به محل کلام. در محل کلام اگر شرطیتی وجود داشته باشد برای وقوع صلات در اجزای مزکا، همونطور که توضیح داده شد، این شرطیت شرطیت مطلقه که نیست، که شرطیت مقیده هست. یعنی در حقیقت مولا به عبد میگوید که نماز را میتوانی در غیر اجزای حیوان انجام بدی، ولی اگر خواستی در اجزای حیوان انجام بدی باید مزکا باشد. شرطیت مقیده. این شرطیتی که در اینجا هست شرطیت مقیده هست. این شرطیت مقیده منشأ انتزاعش چیه؟ منشأ انتزاعی این شرطیت مقیده اینه که تکلیف تعلق گرفته است به صلات جا تکلیف متعلق به صلات، متعلق تکلیف صلات جامع بین صلاتی است که واقع در اجزای در غیر اجزای حیوان بشود و و اون صلاتی که در اجزای مزکا حیوان مزکا واقع بشه. متعلق تکلیف جامع هست. این شرطیت مقیده منشأ شرطیت مقیده تعلق تکلیف به صلات جامع بین واقع در غیر اجزای حیوان در مثل قطنا نمیدونم کتان و امثال اینها و صلات واقع در اجزای حیوان مزکا است. منشأ انتزاع این شرطیت اینه. خب به لحاظ منشأ انتزاع که ما نگاه بکنیم در تعلق تکلیف به این منشأ انتزاع ما شک داریم؟ نه شک نداریم. در حدود متعلق تکلیف شک نداریم. شک ما در محل کلام در اینه که آیا ما اگر در این جلدی که مشکوک هست من الحیوان افسده یا از غیر حیوان در این نماز بخوانیم، این آیا مصداق اون شرط هست یا مصداق اون شرط نیست، مصداق اون جامع هست یا مصداق اون جامع نیست. در خود جل، در حدود جل، در اصل تعلق به این جامعه و در خصوصیات تعلق تکلیف ما شک نداریم. شک در اینه که در مقام امتثال آیا کاری که ما انجام دادیم معتیون به مصداق مأمورون به هست یا مصداق مأمورون به نیست. وقتی شک به اینجا برگشت، رجوع شک به اینجا بود، اصلی که در این قسمت جاری می شود قاعده اشتغال دیگه، مثل بقیه مواردی که تعلق تکلیف با حدود و سهورش معلومه، با سعازیرش معلومه، در تحقق متعلق تکلیف در خارج ما شک داشته باشیم، قاعده اشتغال میگوید نمیتوانی به این نماز اکتفا بکنی. بنابر وجه صحیح در شرطیت که شرطیت امر مجعول مستقلی نیست، اینجا جای جریان براءت نیست. این مسئله که شرطیت امر جعلی نیست بلکه امر انتزاعی هست و اگر اصول بخواهد جاری بشود باید در منشأ انتزاع جاری بشود، یک قاعده سیالی هست که در موارد متعددی اثر داره. گرفتن نتیجه فقهی در کثیر از موارد این مؤثر هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.